بحث امروز ما درباره روشنفکری چی؟ روشنفکر چیست و روشنفکری چیست؟
بله.
قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، یه سخنی بسیار معروف از سقراط هست و تصادفا هم با بحث ما درباره فرمایشات پاپ بندیکت 16 این سخن سقراط، یعنی سخنی که 2500 سال پیش گفته، کاملا همخوانی داره، منتها درست در مقابل گفته های پاپ.
بله.
سقراط میگه که من به خرد خدایان یونان را نفی نمی کنم، اما من سقراط که یک انسان هستم این خرد خدایان را نمی فهمم، برای اینکه خرد من خرد انسانی هست.
بله.
این سخن خیلی معروفه.
بله.
و خیلی مهمه. میگه خرد انسانی هست که من میفهمم، نه خرد متافیزیکی. و بعد یک اتفاقی افتاده در زمان سقراط، اون ریاضیدان معروف تلس که دنیا میشناسه، در ضمن منجم هم بوده، یه روز انقدر روی به طرف آسمان نگاه میکرد و حرکت ستارگان رو میدید و میخواست محاسبه بکنه، بعد از به تصادف میفته تو چاه. بعد قلس یه نوکری داشت، نوکرش وقتی میره که از آب چه از چاه آب بیاره، میبینه که اربابش تلس افتاده تو چاه و اینو از چاه میکشه بیرون.
بله.
سقراط برای این حادثه یه سخنرانی میکنه، میگه انقدر به آسمان نگاه نکنید، انقدر به آسمان نگاه کردید که واقعیت های روی زمین را فراموش کردید. در مسئله امروز ما هم اینه که انقدر رهبران جمهوری اسلامی ملت را به وعده و وعیدها یه آسمانی حواله می کنن که واقعیت های زندگی زمینی و احتیاجات به اصطلاح معقول بشر برای زندگی فراموش شده، بیکاری و اعتیاد و ناامنی و الاخر. سقراط رو چون مسئله روشنفکری هست، سقراط به نظر من اولین روشنفکریه که میشه در چارچوب تعریف روشنفکری بر مبنای بینش امروزی جای داد. میدونید که سقراط به خاطر اینکه به این خدایان یونان اعتقاد نداشت و انسانها را با سخنرانیش به طرف عقل و خرد و منطق هدایت میکرد، حاکمان گفتن این مرد نسل جوان را فاسد میکنه. همون اتهاماتی که بعد از 2500 سال در تمام نظام های استبدادی به متفکرین به روشنفکران میگویند.
جناب رنجبر، یه نکته‌ای که اشاره کردید به ایران که میگن هرچند همه جای جهان تقریبا این روزها چنین مرسومه که به آسمان نگاه نکنید، به مسائل روی زمین نگاه کنید، اینا تازه در آسمان هم مردم رو به دنبال خرافات میفرستن.
کاملا، البته به آسمانی که در مطالعات فیزیک نجومی باشه که ساترن فرستادن 9 میلیارد و 500 میلیون کیلومتر خاطرتون هست تابستان گذشته؟
بله بله.
یک سفینه ای را فرستادن 9,500,000,000 کیلومتر از زمین فاصله داره. 7 سال این مسافرت این سفینه طول کشید. در طول 7 سال این سفینه را از زمین هدایت می کردن و این سفینه به سرعت 30 کیلومتر در ثانیه این فاصله را طی می کرد و بعد درست همونطور که می خواستن در اون کره، فکر کنم کره نپتون بوده، اینو به فرود آوردن. اگر مطالعات علمی باشه به این صورت، بله باید در آسمان ها هم مطالعه کرد، ولی اونها هم قبل از اینکه درباره آسمان و حرکت سیارات فکر بکنن، به زندگی روزانه مردم هم فکر کردن و فکر میکنن، ولی نه از جنبه همینطور که شما فرمودید خرافات.
بله، این مانند خدایان همون یونان قدیم است.
بله، در نتیجه عرض شدم سقراط به خاطر این اندیشه‌هایش محاکمه کردم. وقتی محاکمه میکنم، اتهامش این بوده که نسل جوان رو فاسد میکنه. برای سقراط دو راه جلوش میذارن، یا تبعید و یا مرد جامعه شکران رو بنوشه. این واقعه را افلاطون در یک نسل بسیار شیوا نوشته، چون تا آخرین لحظه افلاطون و شاگردان سقراط در کنار این مرد بودن. زندانبان میاد میگه که من تا امروز محکومین به اعدام و دیدم، به مرد دیدم که داد و فریاد میکشن، فوش و بد و بیرا میگن، ولی تو چیزی نمیگی. همون اندازه که من متوجه میشم که شما مرد بزرگی هستید، من شما رو راهنمایی میکنم که چجوری این آخر مرحله زندگیتون رو بگذرونید. دلیل این که سقراط تبعید رو قبول نمی کنه، سقراط میگه که من انسان آزادی هستم، اگر منو از آزادی محروم بکنی معادل مرگ منه، در نتیجه اگر قراره که تبعید در تبعید بمونم و حق بیان نداشته باشم، خوبه که بمیرم. و شاگردانش سعی میکنن که اینو از مرگ به اصطلاح نجات بدن و میگن که ما میتونیم نگهبانو پول بدیم، رشوه بدیم، برای آزاد به از زندان فراری بدیم. ایشون میگه نه. و در آخرین مرحله از مرگش یکی از شاگردانش به نام اگریتون بود، این میگه آخری خیلی به نظر من مهمه، میگه اگریتون فراموش نکن که من به فلانی یک خروس بدهکارم. یعنی این مرد آراسته فرهیخته حتی در آخر مرحله مرگش میخواد به کسی بدهکار نباشه، مدیون نباشه. این به نظر من یک تصویریست، یک نمادیست از روشنفکر که میگه من به خدایان خرد خدایان شما را نفی نمی کنم، ولی خرد من خرد انسانیست. یعنی از خرد انسانی صحبت بکنید، بحث بکنید که بتونیم همدیگه رو درک بکنیم. ما را این آسمان های لایتنایی و این خرافات نچشید. برای این بحث میدونید که موضوع روشنفکری مسئله امروز نیست، مسئله دیروز هم نیست، از زمان سقراط تا امروز هم مراحل مختلفی در جامعه بشری روی مسئله فکر کردن، مقالاتی نوشتن، مفاهیمی آفریدن، روشنفکر چیست و مکاتب مختلف نظریات مختلفی درباره روشنفکر داره. این مکاتب مختلف، یکی روشنفکر از زاویه ایدالیستی و متافیزیکی هست که در نهایت در ایران ما میرسیم به روشنفکران مذهبی. دومی روشنفکری از زاویه دید متریالیستی هست، یعنی مارکسیسمی و مبارزات طبقاتی، که باید روشنفکر در این مبارزات طبقاتی جایگاه خودش رو مشخص بکنه. و آخرین دید و مفهوم از روشنفکری از منظر مکتب لیبرالیسم است که در نهایت برای روشنفکر جدا از وابستگی های طبقاتی یا باورهای مذهبیش رسالت قائل هست. برای روشن شدن این بخش سوم، من به طور بسیار مختصر اون واقعی فرمان دریفوس رو در آخر قرن 19 و اوایل قرن 20 عرض می کنم که بحث رو در اینجا تمام بکنیم برای دفعات آینده که میریم روشنفکر از منظر این سه فلسفه. سروان دریفوس فرانسوی یهودی بود، اولین یهودی بود که در درجه سروانی دوری ستاد و فرماندهی را دیده بود. این آقایون که اگر نظامی بوده هستن میدونن که دانشگاه جنگ رفتن یک به اصطلاح امتیاز هم نظامی هم علمی هست. هر کس به وارد وقتی میخواد بره دانشگاه جنگ از امتحاناتش قبول نمیشه، یک کنکوری داره. ایشون در درجه سروانی این دوره ستاد فرماندهی را میبینن. در آخر اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 در فرانسه یک گرایش ضد یهود ستیزی بود بسیار بسیار قوی. یک عده از افسران فرانسوی بسیار ناسیونالیست ولی حسود پرونده‌ای می‌سازند که این سروان دریفوس اطلاعات نظامی را به سفارت آلمان منتقل میکنه.
جناب بنجور ببخشید، منظورتون یک تمایلات یهودی ستیزی قبیلی بود؟
در فرانسه یک تمایلات یهود ستیزی بود. در نتیجه این سروان که یهودی بود حسودیشون میشد که این سروان در درجه سروانی در وارد دانشگاه جنگ شده و داره به ترتیب به مقامات نظامی بالاتر میره.
بله.
این در فرانسه خیلی معروف است، این مسئله دریفوس، سروان دریفوس. در نتیجه اینو محاکمه میکنم. البته تمام پرونده ها ساخته و به اصطلاح ساخته و پرداخته این گروه از افسران ناسیونالیست ولی ضد یهود بود. این سروان بیگناه محکوم به زندان ابد میشه در یکی از بازداشتگاه های فرانسه در شمال آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، گویان فرانسه بهش میگن. ملاحظه بفرمایید، تبعید میشه از فرانسه در یکی از زندان‌های معروف، تبیدگاه معروف فرانسه.
بله.
این خانواده این سروان، مخصوصا برادرش، تلاش میکنن که بیگناهی اینو به دادگاه نظامی ثابت بکنن. این 12 سال طول میکشه. در خود فرانسه، خود جامعه فرانسه تقسیم میشه به 2 گروه، طرفدار دریفوس، مخالف دریفوس.
بله.
این مرحله دوری هست که امیل زولا، نویسنده معروف فرانسه،
بله، امیل زولا،
بله، میگه به خاطر وجدان انسانی و روشن فکریش، نه به خاطر وابستگی طبقاتی. اگر این مسئله رو مثلا از جنبه مارکسیستی نگاه میکردیم، عرض میکنم دفعات آینده،
بله،
ایشون به خاطر اون وجدان انسانی در جستجوی حقیقت و عدالت و در نهایت برای صلح و آرامش جامعه مبارزه میکنه که این دادگاه دریفوس شکسته بشه و دوباره عادلانه به محاکمه بشه.
بله.
در روزنامه بیرون میده امیل زولا که جانش در خطر بود با همین روزنامه، به نام ژکوز، من متهم میکنم.
بله.
و به خاطر این محکوم میشه به 1 سال زندان و از فرانسه میره که جانش در خطر نباشه، که نینو به اصطلاح مخالفین نکشد. ولی همین باعث میشه که بالاخره اون تصمیم دادگاه رو میشکنن و ثابت میشه که این مرد بیگناه بوده.
بله.
اون که عرض کردم رسالت روشن فکری چیست، در این هست که روشن فکر یک دنبال حقیقت است بر مبنای علم و مدرک و دلیل و منطق.
بله.
دوم، تلاش در اجرای عدالت است. این عدالت، عدالت طبقاتی نیست، بگیم که آخه در بعضی از روشنفکرهای چپ این اندیشه هست، در فرانسه هم میگن که برای آباد کردن باید اول ویران کرد. مثلا اگر فرض بفرمایید یک کارخانه داری بیگناه محکوم بشه، برای بعضی از روشنفکرهای چپ انقلابی مهمه، چون کارخانه داری اشکالی نداره بیگناه هم زندان بره. مسئله اینجاست که نه، عدالت باید برای همه باشه و یک سال. توجه می‌فرمایید؟
بله.
در بحث‌های آینده روی موضوع تکیه خواهم کرد.
بله بله.
این امیل نویسنده معروف میگه این یک انسانیه که بیگناه محکوم شده و حتی به خاطر دفاع از یک بیگناه جان خودش رو در خطر میاندازه. ولی در نهایت میگه اگر عدالتی باشه، در جامعه حاکم باشه، در اون جامعه جان مال و ناموس من هم در امنیت هست. و چون فرمانی وقتی ما از یک بیگناهی دفاع میکنیم به خاطر فقط اون شخص نیست، به خاطر اون صلح و امنیت جامعه هست. این رسالت روشن فکر که در دفعات آینده همین مسائل را هم از جنبه فلسفی نگاه بخواهیم کرد و هم از جنبه تاریخ وطنمون، تاریخ 150 سال ایران، که چجوری روشن فکری در ایران اول به صورت عنوان منور الفکر، بعدا روشنفکری در ایران در فرهنگ ایران جای گرفته و ما نویسندگان و و پژوهشگران بسیار با ارزشی داریم که روی این کار کرده که کتاب مدارکی که به حساب مأخذ و مدارکی که من در این بحثا به کار خواهم برد به طور خلاصه عرض می کنم. یکی خدمت و خیانت روشن فکران به قلم جلال آل احمده.
جلال آل
احمده حتما میشنو و
چون
البته در راستای همین روشن فکرهای مذهبی که امروز آقای شریعتی و امروز آقای عبدالکریم سروش از این خط دفاع میکنن، اثری هست از فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت به قلم فریدون آدمی. من به تمام شنوندگان رادیو آزادگان عرض میکنم یکی از با ارزشترین پژوهشگر و محقق ایرانی که درباره تاریخ یک صد سال گذشته ایران واقعا کار بسیار اکادمیک علمی و دانشگاهی کرده زنده یاد فریدون آدمیت. از اون آدمایی بود که زیاد به اصطلاح منم نمیگو خود آدمی نبود که هر روز بیاد خودش رو نشون بده، ولی من به عنوان یک تحصیلکرده دانشگاهی وقتی کارهای این مرد من خودم مطالعه میکنم برای آگاهی خودم و واقعا ایشون زحمت کشیده.
بله.
و شش اثر معروفش امیرکبیر و ایران، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون، اندیشه های مرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف تبریزی، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت. ایشون کار بسیار بسیار با ارزشی کرده، خصوصا به خاطر این که رشته تحصیل منه کلماتی که به کار برده برای مفاهیم سیاسی درست کلماتی است که در فرهنگ‌های اروپایی در این رشته به کار برده میشه، رشته جامعه شناسی سیاسی یا علوم سیاسی.
بله.
و کتابی هست در سه جلد، حتما دوستان هموطنان میشناسن، تاریخ 150 سال ادب فارسی از سبا تا نیما، تألیف یحیی آریان‌پور. ایشون هم من از این کتاب استفاده کردم برای اینکه به اصطلاح اون جایگاه روشنفکر رو در فعالیت‌های ادبیش نشون میده.
بله.
چه روزنامه نگاری، چه کتاب‌های تحلیلی و چه شعر. و بعد همینطور روشنفکرهایی که به خاطر عدم آزادی و امنیت در خارج از ایران، اون موقع در خارج از ایران زندگی میکردن. بعد یه مقاله هم هست از آقای باقر مومنی درباره روشنفکری که البته ایشون یکی از نوشته های آقای شریعتی را تحلیل کرده که چند خطی هم درباره این صحبت خواهم کرد. منابع فرانسوی، یک کتابی هست بسیار معروف منتا در سالهای 1927 از شخصی به نام جولیان باندا. عجیبه که ایشون یک کتابی نوشته خیانت کشیشان.
بله.
آقای جلال آرامن نوشته خیانت روشنفکران، ولی ایشون در سال 1927 که تز تحصیلش بوده نوشته La Trahison de Clerc، یعنی خیانت کشیشان، و از تاریخ انقلاب فرانسه تا امروز نشون میده که همیشه کلیسا در کنار قدرت بوده، قدرت سرمایه داری و با داده های تاریخی. و ضمناً بعداً یک فصلی هم روی این کتاب اضافه کرده که چون بعد از جنگ دوم جهانی فوت کرد جولیان باندا، حتی نقش کلیسای آلمان در همکاری با نازیسم که آقای پاپ بنیدیکت 16 کاش این کتاب رو هم میخوند. و آخرین ماخذ برای این بحث بخشی از فرهنگستان زبان فرانسه است که درباره روشنفکر نوشته که در بحث‌های آینده به ترتیب هم از جنبه فلسفی و هم از جنبه تاریخی با نمونه‌های تاریخی کشور خودمون و جهان در این باره صحبت خواهیم کرد و آخرین اثر هم درباره روشنفکر کتابی است درباره آنتونیو گرامشی یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بوده و از معدود مارکسیستایی است که درباره روشنفکر و نقش روشنفکر تحلیل کرده و یکی از استادان معروف جامعه شناسی سیاسی تز تحصیلیش است. من این کتابو دارم، بخش روشنفکر هم روی هر جنبه مارکسیستی به این نوشته آنتونیو گرامشی به سبب رجوع خواهم کرد. آنتونیو گرامشی متاسفانه در سال 1927 به وسیله فاشیستای ایتالیا زندانی میشه و بعد از 9 سال بعد از آز جسمی ضعیف و مریض میشه که از این زندان بیرون میادن و بعد از 1 سال میمیره. در این 9 سالیش در زندان بوده آثار بسیار با ارزشی البته از جنبه مارکسیستی نوشته که خیلی معروف.
خیلی سپاسگزار جناب رنگور. همونطور هم که فرمودید ایشالا در گفتگوهای بعدی این بحث رو دنبال خواهیم کرد و مطمئنم به سرانجامش خواهیم رسید.
امیدوارم و از این که شما و شنوندگان به این برنامه گوش میدن و گوش دادن یک دنیا تشکر میکنم و برای شما و عزیزان شما سلامتی آرزو مندم. همچنین برای وطن عزیز من ایران و ایرانیان موفقیت و سربلندی آرزو میکنم.
ما همچنین آرزویی داریم. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم
و با آرزوی آزادی و استقلال و آبادانی و رشد برای ایران ایرانی شما رو جناب کاظم رنجبر خدا می‌سپارم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم تا گفتگوی دیگه.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر کاظم رنجبر در رابطه با سخنان پاپ بنیدیکت 16 درباره اسلام و نیز در دنباله بحث روشنفکر چیست و روشنفکری چیست توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.